گرافی بکنیم یا چیز بکنیم. یه نکته. نکته دیگه این که ما در به اصطلاح طب رایج هم هیچ دارویی براش نداریم. حالا فرضاً بله. که فرضاً که رفتیم فیبروسکن کردیم، بیوپسی کردیم، گفتن این
کبد
چرب. خب الان طب رایج هیچ درمانی برای کبد چرب نداره. حالا چهار تا دارویی هم که الان ما تو کبد چرب داریم الان میدیم، هم عمدتاً باز چیه؟ همون داروی گیاهیه. باز یعنی همون طب رایجی هم که میدن باز داروی گیاهی میدن. یعنی باز برگشتیم به همون ظرفیت هایی که ما در منابع طبی خودمون داشتیم و توصیه های تدابیر سبک زندگی که من خدمتون عرض خواهم کرد و نقشش رو مطالعه شده. من بر اساس مطالعاتی که انجام شد تو دانشگاه طب سنتی من خدمتون عرض خواهم. پس این طلب دوستان که من بیام راجبه، پس تشخیص تکلیف روشن کردم که پس خیلی خودمون رو درگیر روش های تشخیصیه نکنیم. فرض بر این بذاریم که ما حداقلش اینه که از 3 نفر یه نفرمون داریم، پس چه کار باید بکنیم که خودمون رو اونایی که مبتلا نیستن مبتلا نشن و اونایی که مبتلا هستن چه کار بکنن که بتونن به اصطلاح دیگریت چای بیارن پایین تر و شرطشون بهتر بشه. این با تدابیریه که هم طب رایجی الان قبول دارن
دقیقا.
هم طب سنتی ها که از 1000 سال پیش تدابیرش رو گفته بودن. البته ممکنه شنوندگان عزیز براشون سوال پیش بیاد مگه کبد چرب 1000 سال پیش تو منابع بود که بخوان اینو الان اینو این حرفا رو بزنن یا نه. اینم یه شبهه رو برطرف کنم،
حتما.
ما واژه‌ای به نام کبد چرب یا فتی لیور توی طب سنتیمون نداریم، اما مبانی طب سنتی تکلیف روشن کرده، گفته که سوء مزاج های کبد، هر عضوی میتونه مزاجش از اعتدال خارج بشه. بنابراین کسی که تو کبدش چربی تجمع پیدا میکنه، چون چربی مزاجش سرد و تره، پس کبد رو به سمت سردی و تری برده، یعنی متابولیسم و سوخت و ساز کبد رو کم کرده باعث تجمعش. پس بنابراین میخوام بگم از نظر تطبیقی کاملا قابلیت تطبیق داره با مفاهیم و پارادایمایی که در کتابای طب سنتی وجود داره. بنابراین پس از این بابت نگران نباشن که الان اگر ما میخوایم الان این تطبیق رو بدیم که کبد چرب در طب سنتی چجوری درمون بشه، این شبهه پیش نیاد که الان قدیم که این واژه نبود.
بله.
این واژه نبود، ولی پاتوفیزیولوژی یا مکانیسم ایجادی بیماری کاملا در مبانی طب ایرانی در کتابا قابل جستجو بود و پیدا کردیم، تطبیق دادیم به بنارین قابل. پس این از این جهت خواستم بگم که این تدابیری که ما میگیم تدابیری که تطبیق دادیم این بیماری رو با بیماری هایی که در منابع طب ایرانی طب نیاکان بهش اشاره شد. این نکته دوم. اما برگردم به اصطلاح تدابیر.
بله.
تدابیر طب سنتی که حالا بسیاری از این سوالایی که شنوندگان کردن تو دل این تدابیری که عرض میکنم میاد. بعد اختصاصا اونایی هم که نکته داشت رو اختصاصی یادداشت کردم بهشون میگم که امروز بدون پاسخ نرن.
خیلی متشکرم.
توی تدابیر کبد حالا صرف نظر از این که اساساً طب ما، طب ایرانی ما مبتنی بر طب پیشگیریه و روی لایف استایل یا سبک زندگی خیلی تاکید داره، در کبد چرب به صورت محسوسی لایف استایل و یا تغییر سبک زندگی بسیار در درمان حتی کسایی که مبتلا به کبد چرب هستند نقش تعیین کننده ای داره. مطالعات متعددی از این عرایزی که الان خواهم کرد در انجام شده، مقاله هم شده. توی طب رایج هم خوشبختانه چون داروی خاصی براش ندارن، اونها هم رو آوردن به لایف استایل.
بله.
و تغییر سبک زندگی. مثلا یکی دو سه تا از این مطالعاتی که تو طب رایج شده اینه که آب یخ نخورن ناشتا.
درسته.
این آب یخ نخورن ناشتا حرف الان طب رایجی هاست که مقاله هم هست توش، ولی واقعیتش اینه که 1000 سال پیش حکمای ما گفتن که خوردن آب یخ اساسا کلن منعش کردن، مخصوصا صراحتا ذکر کردن که خوردن آب یخ به صورت ناشتا یا آب سرد به صورت ناشتا یا بین خواب وسط خواب کسایی که بیدار میشن آب سرد بخورن، ناشتا آب سرد بخورن یا مثلا بین غذا آب سرد بخورن، این یا بعد از استحمام بعد از ورزش مستقیم بدونی که بدن حرارتش تطبیق پیدا بکنه با بدن محیط آب یخ بخورن، اینها آسیب به کبد و کلیه میزنه. این صراحتن توی منابع ما 1000 سال پیش گفتن. حالا ما همین 10-20 سال پیش وقتی این حرفا رو میزدیم بعضا مورد هجمه طب رایج قرار میگرفتیم. حالا آب که آدم آب یخ میخوره، این آب یخ از دهن تا بخواد بره پایین خودش گرم میشه دیگه، چه تأثیری رو کبد و کلیه میذاره؟ الان خوشبختانه طب رایج به این باور رسید که نه، خوردن آب یخ یکی از اتفاقا ریسک فاکتورهایی که میتونه به کبد چرب آسیب بزنه. اینو اشاره کردم بگم که الان هم تبرایج بر این باوره که پس بریم به سمت اصلاح سبک زندگی. حالا من تو مقدمه ایجاد اخلاط توسط کبد وقتی توضیح دادم گفتم از جویدن غذا،
بله،
که خیلی مهمه، چون گفتم همین غذایی که میخوریم تو کبد بایستی متابولیسم بشه و تبدیل بشه به 4 تا خلط دیگه.
درسته.
خب حالا اگر این فرض رو بپذیریم، مهمترین بحث توی لایف استایل اصلاح کبد اینه که یک، غذا رو خوب بجویم. چرا؟ چون میخوایم ته خط به کبد یک کیلوس خوب تحویل کبد بدیم که در ظرفیت هضمی کبد باشه، یعنی با حرارت کبد همخوانی داشته باشه که بتونه تبدیلش به اخلاط بکنه. اگر غذا رو پس غذا رو تونتون نخوریم، چون اگر غذا رو تونتون بخوریم نشون میده که این غذا خوب هضم نشده، میره تو معده، معده هم نمیتونه خوب هضمش بکنه، کیلوس ناقص و هضم نشده تحویل کبد میشه، کبد زورش نمیرسه اینو هضم دومش رو انجام بده، میشه تجمع چربی در کبد، میشه کبد چرب. پس غذا رو خوب بجویم، تونتون غذا نخوریم، با آرامش غذا بخوریم، همگامی که غذا میخوریم در حین غذا خوردن از نوشیدنی استفاده نکنیم و مخصوصا حالا اینو باز میخوام تاکید بکنم، نه تنها از نوشیدنی، حتی آب نوشابه استفاده نکنیم، من باز تاکید میکنم از دوغ مخصوصا، چون بعضیا با فرض بر این که دوغ، حالا دوغ که نوشابه نیست اشکال نداره، اتفاقا دوغ بدتره، دوغ چون مزاج خودش هم سرد و تره باعث سردی و تری معده بشه، هضم اول رو مختل میکنه، اتفاقا استعداد ابتلا به کبد چرب رو توی کبد بیشتر میکنه. پس با غذا نوشیدنی استفاده نکنیم. حالا یه مقدار بخوایم مراقبت بیشتری بکنیم، میگیم از نیم ساعت قبل از غذا خوردن تا یک ساعت پس از غذا سعی بکنیم از نوشیدنی استفاده نکنیم. این به عنوان قاعده. رو هم خوری نکنیم.
بله.
رو هم خوری یعنی چند نوع غذا رو با هم نخوریم، چون هر وقت چند نوع غذا رو با هم دیگه خوردیم ظرفیت‌های هضمیشون متفاوته.
دقیقاً.
معده نمیدونه که چه شیره گوارشی ترشح بله. کنه، کدومو هضمش بکنه، به همین دلیل اصطلاحاً از نگاه طب ایرانی باعث فساد هضم میشه، اون وقت این آسیبش رو تو کبد ما
میبینه.
نتیجهش رو خواهیم دید.
دقیقاً.
پس رو هم خوری نکنیم، پرخوری نکنیم، یعنی همون به اصطلاح قاعده کلی، قبل از سیر شدن کامل دست از غذا خوردن بکشیم. غذا که میخوایم بخوریم حتما اشتهای ما اشتهای واقعی باشه. حالا من یه پرانتز باز بکنم، پرانتز باز بکنم بگم این که الان من دارم این توصیه‌های تغذیه‌ای میکنم رو این مطالعه شد، کلینیکال ترایال شد.
بله بله.
دیدیم کسی که کبد چرب گرید 3 داشت، فقط همین توصیه‌ها رو کردیم، 3 ماه بعد اومدیم دوباره سونوگرافی کردیم، دیدیم که کبد چربش از گرید 3 به گرید 1 تبدیل شد. یعنی میخوام بگم اینا کلینیکال ترایال شد، کارآزمای بارونی شد، یعنی فقط بر اساس تئوری و فرضیات ذهنی نیست.
نه کاملا
آره.
درسته.
آره. از موضوع خدمت شما که پس توی
پرخوری نکنید،
پرخوری رو هم
موقعی که واقعا گرسنه.
بله. گرسنگی واقعی. چرا میگم گرسنگی واقعی؟ وقتی آدم گرسنگی واقعی داشته باشه، معده در اوج پذیرش غذاست، در اوج حرارته، بنابراین پس غذا رو خوب هضم میکنه. به همین دلیل پس میگیم حتما با اشتهای واقعی غذا بخوریم و اون این پس تو بحث تدابیر تغذیه که خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
آره. که اینا رو باید رعایت بکنیم تا اینکه انشالله به اصطلاح اگرم کبد چرب داشتیم گریدش میاد پایین، تا اگرم نه که خب اصلا کبد چرب نخواهیم
گرفت.
اما ما اگه دوستان و شنوندگان عزیز یادشون باشه، فقط این نبود، گفتیم 6 اصل
بله.
داریم برای تدابیر لایف استایل که حالا یکی از چیزایی که تو مطالعات جدید، اول من این دفعه تصمیم گرفتم اول مطالعات جدیدی بگم، اول بگم اندرسون و جکسون رو به نتیجه رسیدن که بعد درسته. بگم بوعلی و راضی هم این حرفو زدن.
کاملا درسته.
خانم دکتر، اندرسون و جکسون یه مطالعه کردن، دیدن که یعنی دلیل برایجیا مطالعه کردن، دیدن که خواب روز طولانی ارتباط مستقیم با کبد چرب داره. کسایی که پس روز زیاد میخوابن، حالا پس خواب به عنوان یکی از اصول حفظ و صحه، و اصول لایف استایل میتونه برای کبد چرب خیلی مهم باشه. خوابی که طب سنتی و طب ایرانی توصیه میکنه، خواب شبانه خوبه، ساعت 10 شب، حداکثر 11 شب، حالا تو تابستون ها و از اون برم قبل از طول آفتاب بیدار بشن. پس خواب خوب شبانه، حالا یکی از ساده ترین اثرش صرف نظر از این که انرژی روزش تامین کنه و خیلی وزالک رطوبت کافی رو به آدم میده، مهمتر از همه اینه که خواب خوب شبانه باعث تقویت هضم میشه. تقویت هضم اول و هضم دوم، توی هضم اول مال معده است، هضم دوم مال کبده. پس بنابراین اینه که الان طب رایج هم دیده که خواب ارتباطش رو با کبد چرب مطالعه کردن بر اساس همین مبانی طبیران، صداش در نمیارن که اینو از تو کتابای طب سنتی ارتباط رو پیدا کردن بعد رفتن ترایال کردن. علایلن پس دومین اصلی که در کبد چرب میتونه نقش تعیین کننده بشه خواب خوب شبانه و پرهیز از خواب روز طولانیه. حالا من اینه چرا این قید رو گذاشتم، به خاطر اینکه بعضن در طول تابستان که روزها طولانیه ما برای بعضی از مزاجها توصیه میکنیم به خواب قیلوله.
بله،
یعنی میخوام بگم کلن خواب روز رو نمیخوام لغو بکنم، خواب خوبه، خواب روز، خواب قیلوله خواب خوبیه، خواب قبل از نهار یا قبل از چاشت در واقع به مدت کوتاه که بتونی یه مقدار رطوبت و یک مقدار تقویت به اصطلاح
قوای
بدنی رو بده خوبه، ولی خواب روز طولانی در مطالعات جدید هم ثابت شده که با کبد چرب رابطه داره. پس دومین اصلم رعایت خوابه. اما
بفهمید دکتر اگه میخوای یه جوره آب شما راجع به کبد چرب داریم صحبت کنیم، خیلی توصیه مهمی دکتر خدا دوست داشتن که حالا من برنامه‌های مختلف چه با دکتر فراوش که از اساتید گوارش هستن، دکتر علویان که از اساتید هستن، هر موقع صحبت کبد چرب میشد گفتم بریم شما پیاده روی کنید غذاتون هم کم کنید، یعنی درمان همینه. در خدمت شما هستم
بجا و به موقع فرمودید خواهش میکنم. دقیقاً اون اصل مهمی که می‌خواستم بگم ورزش بود، نه عالیه، یعنی خیلی خوب، خیلی خوب خانم دکتر، خیلی خوب. اتفاقاً این تعامل مشترک باعث میشه که فهم مطلبم برای
شما بهتر.
یکی از اصول بسیار مهم در همین اصول حفظ و صحه مخصوصا برای کبد، اینم مطالعه شد خانم دکتر، الان شما مقالاتی ما در دانشکده طب سنتی که تو به اصطلاح مجلات خارجی هم چاپ شده، های سایت چاپ شده، همین بحث ورزشه.
بله.
که شما هم فرمودید طب رایجی هم اعتقاد دارن.
خیلی بله،
پس ورزشه که حالا از نگاه حکمای طب ایرانی میگیم از این شش اصل بوعلی میگه مهمترینش ورزشه. معظم و تدبیر حفظ و صحه هو ان یرتاز. پس ورزش خیلی مهمه. تو کبد چرب هم عرض کردم هم مطالعات طب رایج هست هم مطالعات طب ایرانی هست که ورزش منظم روزانه 30 تا 40 دقیقه پیاده روی،
بله،
ورزش پرخرجی هم نمیخوایم بگیم، یه پیاده روی ساده روزانه 30 تا 40 دقیقه که اینم یه مطالعه شد، کسایی رو که اصلاح تغذیه کردیم براشون روزانه هم گفتیم 30 تا 40 دقیقه پیاده روی بکنید، گرید کبد چربشون از 3 اومد به 1 تا 2، یعنی اثر بخشی همین دوتا روش ساده رو در واقع ما عملا دیدیم که پس یکی از نکات مهم تو بحث ورزش هست. حالا من در ادامه مسیر باز به سایر موارد خواهم گفت، اما یکی از چیزهای دیگه‌ای که باز میتونه تأثیر داشته باشه که حالا توی یکی از همین سوالات یکی از شنوندگان بود، گفت من یبوست دائم بله. دارم. اتفاقا جالبه از نظر طب ایرانی یکی از اصول دیگه حفظ و صحه به طور کل به طور عام در واقع دفع پاکسازی بدن از مواد زائده. یکی از راه‌های پاکسازی بدن از طریق اجابت مزاج درست هست دیگه، یعنی کسی که یبوست نداشته باشه. یبوست خانم دکتر در طب ایرانی در کتاب‌های ما به عنوان ام الامراض یعنی مادر همه بیماری‌ها شناخته شده. پس اگر طبیعی هم است، یعنی با همین قابل تطبیق، شنوندگان عزیزم میتونن در همه سطوح این تطبیق رو داشته باشن. ما از نگاه طب ایرانی میگیم هر فرد بایستی به ازای هر وعده غذای اصلی که میخوره یک بار اجابت مزاج داشته باشه. پس کفش باید حداقل دو بار رو در روز اجابت مزاج داشته باشن. حالا اگر کسی نداشته باشه یعنی یبوست داشته باشه، در واقع مواد زائدی که باید دفع میشد دفع نمیشه، روده دوباره اینا رو چیکار میکنه؟ بازجذب میکنه، شیره کشی میکنه.
درسته، بله.
به همین دلیل دور باطل هم ایجاد میشه دیگه. خب خود این یبوست میتونه باز هم دوباره اون اثرات منفی رو توی بدن مخصوصا تو کبد هم بذاره. بنابراین یکی از پس اصول حفظ و صحه که اینجا میتونه مؤثر باشه اینه که یه کاری بکنیم که یبوست نداشته باشن. که حالا یه تدبیرم باز یکی از شنوندگان خودش هم چون گفته بود همینجا هم بگم که حالا هم جواب این شنونده رو داده باشه که یبوست داره. حالا یکی از تدابیر ساده‌ش اینه که برای همه مزاج ها هم خوبه، همون خاکشیره. بله. دو قاشق غذاخوری خاکشیر توی یه لیوان آب جوش بریزیم، یه حبه قند یا یه قاشق مربخولی عسل، یعنی یه تهمزه شیرین بگیره، صبح به صبح ناشتا بخوریم. صبح به صبح ناشتا بخوریم. این در واقع چیکار میکنه؟ مشکل یبوست رو برطرف میکنه. و چه بسا بعد همین کار خود همین خاکشیره اثر خیلی خوبی هم مقوی دستگاه گوارش و لوله‌های گوارش روده است، هم مقوی کبده. پس از اونور به کبدم کمک میکنه. کسایی که کبد چرب هم دارن این توصیه رو ما براشون داریم که هم برای تربیت کبدشون از خاکشیر استفاده بکنن، همین که به اصطلاح یبوستشون برطرف بشه که بتونه اون بازجذب مواد زائد از روده ها دوباره اتفاق نیفته. پس اینم به این دو تا سوال در واقع به نوعی جواب دادم و از اونور به یکی از اصول مهم حفظ و صحه که یبوست بود اشاره
کرد.
و یکی دیگه از اصول مهم حفظ و صحه دیگه خب اینطور اعراض نفسانیه. بله. یعنی ذهن درگیر، فکر و خیال. ببینید وقتی که آدم ذهنش درگیر باشه دائما، اصطلاحا ما از نگاه طب ایرانی ما معتقد هستیم یک طبیعت مدبره یا یک سامانه هوشمند بدن رو به صورت غیر ارادی مدیریت میکنه. اگر ذهن خیلی درگیر باشه اون سامانه هوشمنده فقط درگیر ذهنه،
دقیقا.
از بقیه اعضا غافل میشه و این غفلت از بقیه اعضا میتونه آسیب بزنه به از جمله به کبد و مسائل. بنابراین تا اونجایی که ممکنه ما توصیه میکنیم که سعی بکنیم که حالا اونایی که میسر واقعا ذهن درگیرمون رو کم بکنیم دست خودمونه، و اونایی هم که نیست واقعا یه چیزی که ما حالا اشاره هم بکنم و واقعا مطالعاتی هم در این حوزه در دنیای لایک هم صورت گرفته، واقعا علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، واقعا خیلی وقتا توکل به خدا بکنیم. خیلی با از ما هممون یه جایی کارمون میلنگه، مشکلاتی داریم، اونایی که دستمون میاد که حلش بکنیم، ولی وقتی واقعا دستمون نمیاد رو و از دست مخارجه بخواد به جای اینکه ذهنمون رو درگیر بکنیم که اون سامانه هوشمند رو درگیر ذهن بشه و بقیه جاها رو فراموش بکنه، اصطلاحا همون اعراض نفسانی، لااقل این بخشش رو دیگه واگذار کنیم به خدا و توکل به خدا بکنیم. برای من سعی کردم تو این بحثم به نوعی اشاره ای بکنم به این که مهمترین مباحثی از لایف استایل که میتونست تأثیر بگذاره توی کبد چرب رو اشاره باش بکنم، که بحث تغذیه بود، خوردن یا آشامیدنی ها بود، خواب بود، ورزش بود، به اصطلاح پاکسازی بدن از مواد زائد و اعراض نفسانی. اینا همه مواردی بودن که میتونست در تغییر سبک زندگی میتونست هم ابتلاء ما رو به کبد چرب کم بکنه و همین که اگر کسایی مبتلا هستند رو گریدش رو بیاره پایین تر. حالا من در خدمتتون هستم. من بقیه سوالات رو اگر خواستید اشاره کنم.
من دکتر باز دستبندی میکنیم بخش بعدی راجع به صحبت میکنیم، چون ادامه سوالات هم خیلی زیاده و باقی مونده. متشکرم از شما. شما طب ایرانی رو میشنوید.
طب ایرانی روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز از رادیو سلامت. طب ایرانی برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
خب شماره تلفن ما 021-22-65-28-76. تلفن ها رو بشنویم تا جایی که فرصت باشه راجبشون صحبت میکنیم.
عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما. جناب خدا دوست لطف کنن این ترکیب آب لیمو، لیمو و سیر رو بر ما بگن، و اگر چنانچه قلب کلسیوم رسوب کرده باشه تو سیتی آنجا معلوم شده باشه به آنجیوگرافی پیشنهاد میدن، آیا این میتونه جایگزین اون بشه و رفع کنه این مشکل قلب رو که رسوباتش رو از بین ببره، یا حتما باید آنجیوگرافی بشه؟ اینه جواب بدم. متشکر میشم، ممنونم، دستتون درد.
سلام با آقای دکتر. میخواستم آقای دکتر لطف کنم بگن که من دخترم شبا آب دهنش میره، خواستم ببینم این در اثر سردیه، چون تابستون آب دوغ زیاد میخوره.
من میخواستم از آقای دکتر سوال کنم که من در همین تریبون رادیو سلامت شنیدم که متخصصین گفتن که هسته خرما و روغن که پالم داره و گفتن جزء وقت نارگیل، تاکید کردن که بنده سالمند هستم و سالمند و افراد دیگر از این دو روغن گیاهی استفاده نکنم ولی بقیه رو مجازم. الان آقای دکتر میگن که هسته خرما رو بجوشونن و اینا، ما واقعا گاهی وقتا از توصیه های متضادی که میشه یعنی کانفیوز میشیم، یعنی که به هم نمیدونیم کدوم رو باید استفاده بکنیم. و بعد هم سوال دوم اینه که میخواستم لطف کنن که در مورد هندوانه بگن وقتی هندوانه میخوریم روده های ما خیلی اذیت میشه و میگن چه دلیلی داره که به هندوانه که اینقدر مفیده برامون گاهی وقتا نمیتونیم تحمل کنیم، از یکی دو قاشق کوچیک بیشتر که میخوریم دچار آزار اذیت جهاز هاضمه میشیم. لطف کنن یه مقدار در این مورد توضیح بدن، ممنونم ازشون.
من پسرم 12 سالشه، چندین سال هم تحت نظر دکتر بوده، دکتر استاد شیمیایی، الان طب سنتی هم میره ولی همچنان کلیهش مثانه‌اش درده، نمیدونم واقعا دیگه چی کار کنم. اگه میشه از دکتر کمک بگیرید چی کار کنم برای گرم بودن کلیه و مثانه که سب ادراری نداشته باشه دیگه، تیر ما میره 13 سال. ممنونم، خدا.
سلام، وقتتون بخیر. از آقای دکتر میخواستم بپرسم، من بعد از زایمان کبدم گرم شد، یبوست شدید گرفتم و ریزش موی شدید و هنوزم 2 سال بعد از اون میگذره خوب نشدم، میشه منو راهنمایی بفرمایید؟ متشکرم، خدا.
من یه فرد 88 ساله هستم. حضور چنش کنم که صبح که بلند میشم زیر زانوام این حد درد میکنه، من ناراحت میشم. ضمناً به حضور چنش کنم که این همینه که با این تو باعث میشه که من ناراحت باشم، بخواستم من چه کار بکنم؟ و ضمناً من ادرارم خیلی کمه، هم بینم با چکا بکنم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، انشالله سالم باشید.
سپاسگزار از همه شما که تماس گرفته بودید، سوالات مطرح کرده بودید. خیلی از سوالات من حالا این پخش داشتم دقت کنم، واقعا این سبک زندگی که دکتر خدادوست راجبش صحبت فرمودن بسیار بسیار کارسازه برای خیلی از موارد، کما اینکه خود من خیلی نتایج خوبی گرفتم فقط از دستورات تغذیه ای. حالا بجزم دکتر خدادوست، ما 8 فرصت داریم و در خدمت شما هستیم.
من برای اینکه به اون جنبندی خوبی بتونیم برسیم، من عرض بکنم خدمتتون که اول برم سر وقت این که حالا اونایی که کبد چرب دارن بله. دو سه تا نسخه بهشون بدم که ذره حالا اینا منتظر مونده یه چیزی
بله.
یکی این که عرق کاسنی، الان مثلا تو فصل تابستون هم هستیم، خیلی خوبه. عرق کاسنی و عرق شاتره، عرق کاسنی و شاتره
بله.
چرا شاتره رو باش قاطی کردم؟ چون عمدتاً ماهایی که کسایی که میگن ما کبد چرب داریم عمدتاً ضعف هضم معده هم دارن، یعنی معده سردی دارن.
درسته.
اگه کاسنی رو به تنهایی بخورن برای سردی معده‌شون، چون کاسنی سرده
بله.
برای معده اذیت میشن، برای کاسنی رو با شاتره به نسبت مساوی مخلوط بکنن، روزی 3 بار 3 تا لیوان از مخلوط کاسنی و شاتره بخورن. این یکی از چیزایی که تو تابستون هم مخصوصا این کارم بکنن، چه بسا که اگه اون توصیه‌های دیگر، تغذیه‌ای که گفتم، خوابی که گفتم، یبوست که گفتم، عرض موضوع خدمت شما، ورزشی که گفتم
بله.
رعایت بکنن، چه بسا کمک خواهد کرد به گریه کنه چپشون بیاد پایین. یکی هم که بحث خاکشیره که باز گفتم خیلی مهمه
بله.
چیزه. یکی از چیزایی باز خیلی مهمه که تو صحبت‌های بخش اول شربت گفتن سکنجبینه
بله.
مثلا الان باز تو تابستون شربت سکنجبین، حالا ترجیحاً میزان شیرینیش کم باشه دیگه، اینم یکی از نکاتیه که خیلی مهمه بهش توجه بکنن. بعد یکی از نکات دیگه‌ای که تو بحث کبد چربی خیلی اهمیت داره، من تو بحث تغذیه گفتم اینا رو، آداب و غذا رو گفتم، حالا نوع غذا رو من نگفتم. من
بله بله،
به خاطر اینکه کسایی که کبد چربی دارن گفتم عمدتاً اینا هضم معدی ضعیفی دارن.
درسته،
یه بخشش آداب بود، تون تون غذا می‌خوردن، یه بخشش هم به خاطر نوع غذاها. کسایی که کبد چرب دارن، چون کبدشون به دلیل تجمع چربی که سرد و تره توان هضم خوبی نداره، پس بایستی غذاهایی که میخورن از ظرفیت هضمی پایینی داشته باشن، یعنی راحت تر هضم بشن.
درسته،
پس غذاهایی کسایی کبد چرب دارن غذای دیر هضم نخورن، غذاهای سنگین نخورن، کله پاچه نخورن، حلیم نخورن، ماکارونی نخورن، سالاد لوبیا نخورن، نمیدونم گوشت گاو نخورن، گوشت شتر نخورن. غذاهایی که سنگین و دیر هضم هستن رو باید پرهیز بکنن. غذاهاشون بیشتر عمدتا باید بشه غذاهای زود هضم. اگر از گوشت خواستن استفاده کنن، گوشتای لطیف استفاده بکنن. گوشتایی که هضمشون راحت تره، جوجه بخورن، نمیدونم بلدرچین، کب، چیزایی که
سبکن،
لطیف‌ترن، لطیف. انواع سوپ‌ها، انواع آش‌ها، آش کنگر، آش کرفس، آش آره اینا، این چیزا، این به اصطلاح انواع آش‌ها، به جایی که بیشتر غذای جامد بخورن، انواع آش‌هایی که میتونه به کبد تقویت بکنه اینا رو چیز بکنن. پس اینم
یه نکته
تو بحث تغذیه‌شون خیلی مهمه که از غذاهای غلیظ و لزج و دیر هضم پرهیز بکنن. برخی از چیزهایی که برای کبد خوبه، مثلا انار خوبه، نخود خوبه، به خوبه، سیب خوبه، اینا مقویات کبد هستن و برای کبد خوبن. به اصطلاح بنابراین توی میوه ها، توی نمیدونم غذاهاشون به اینا توجه. زرشک خوبه، عرضم حضور خدمت شما که اصلا آب زرشک، حالا مثلا الان فصل تابستونه،
بله.
اینا چیزایی که میتونه که کبد رو زنده و شاداب و سرحال بکنه. اینا نکاتی که حتما بهش توجه بکنه. انجیر خوبه، دارچین خوبه، فندق، بادام، عرضم حضور کرفس، عناب، اینا عرضم حضورتون که زردچوبه، بالنگ، اینا چیزایی که جز مفرداتی هستن که مقویات کبد هستن، کبد رو برای کبد خوب. اینا چیزایی که تازه من مثال زدم، کارهایی که مطالعه روش شده،
بله.
یعنی اینا مواردیه که ترایال روش شده، اثر بخشیش رو توی تقویت کبد دیده شده. برای این پس اینم جز مفردات گفتم، اینا رو اشاره بهش کرده باشم. بعد البته داروهای ترکیبی هم الان تو بازار هست، من تو داروی ترکیبی رو من اینجوری پشت
نمیتونم
بگم، ولی میخوام بگم این داروهای ترکیبی که تو بازار هست که اطباء گوارش یا متخصصین طب سنتی بسته به مزاجشون توصیه میکنن، اینا هم همشون گیاهی و خوشبختانه، یعنی از هپاتوهیل بگیر، از نمیدونم لیور بوستر بگیر، نمیدونم لیور فیت بگیر، اینا همشون یا زردچوبه دارن یا کنگر دارن یا
زیره دارن،
اینا همه در واقع داروهای گیاهی هستن که استانداردهای چیز هم دارن، ولی استفاده خودسرانه رو توصیه نمی کنه. یا به متخصصین طب ایرانی تو سلامت کده مراجعه بکنن، بسته به شرایطشون تجویز خواهند کرد، یا متخصصین گوارش هم همین داروها رو میشناسن و دارن استفاده میکنن. اینم تو بحث جنبندی این بحث درمانهای کبد چرب گفتم یه اشاره کرده باشم. اما بعضی از سوالایی که کردن، اونی که میگه من دچار تیرگی پوست دارم میشم، بدنم جوش میزنه، نمیدونم سیاهی دور چشم، اینا جزء سوالی که پیداش کردم. بله، اینا واقعیتش اینه که به کبد ارتباط داره. یعنی ما از نگاه طب ایرانی اون تابلوی مثل نشون دهنده علائم بالینی برای بیماری های کبد اتفاقا تو پوست بیشتر وضوح و بروز پیدا میکنه. بنابراین پس حتما بررسی های کبد رو مراجعه به متخصصین طب ایرانی خوبه و توصیه میکنم که بله ارتباط با کبد داره. اما یه نکته‌ای که به اصطلاح باید عرض بکنم تو بحث همین کسایی که میگه حالا سن بالا بود، میگه من دائما بدنم جوش میزنه،
بله.
و سن با وجودی که سنش هم بالا بود که حالا نمیشه به جوشای غرور ارتباط داد، یه قاعده ما در طب ایرانی داریم خیلی جالبه، اینم بدونن خیلی خوبه، اتفاقا خوبه. ما معتقد هستیم که این فرد نشون میده که مواد زائد تو بدنش داره و از نگاه طب ایرانی اون سامانه هوشمند بدن یا طبیعت مدبره در واقع این مواد زائد رو یا باید از طریق راه‌های دفعی متعارف دفع بکنه که حالا چه بسا خیلی یبوست و غیرزالک میگیرن که دفع خوبی ندارن، که باید اون درمانای یبوست مهمه. اگر راه‌های دفعی مناسب نتونه دفع بکنه، از طریق پوست دفع میکنه. اصطلاحاً سامانه هوشمند برای اینکه این مواد زائد رو از اعضای حیاتی بدن دور بکنه، به در قالب به صورت جوش و بصورات پوستی از پوست دفع میکنه. پس این درسته که ارتباط با مسئله کبدی داره، اما یکی از راه‌های مسیر دفعی بدن هست از نظر سامانه مشمند بدن، که چه بسا اون بخش هم بد نباشه.
فرصت نداریم دکتر، خود دوست در حد 10 ثانیه بفرمایید.
بله بله. اون سوال کردن که ما لیمو و سیر